58800 پیامک 30558 رو. در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه اتاق فرهنگ باشید. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه. الان شد ساعت 8:30.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه است، اولین روز هفته، اما آخر هفته خودتون رو چطور گذروندین؟ خیلی از شماها وقتی که دوره هم هستین، توی دوره همه های دوستانه و یا فامیلی با هم بازی میکنید، اما این بازی ها چی هستن؟ به میون شما میایم تا ببینیم که توی دوره همیاتون چه بازی هایی میکنین. خانم سلام، روزتون بخیر. من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. شما تو دوره همیاتون بازی میکنین؟
یه کم وقت باشه.
چه بازیایی؟
یا پانتومین بازی میکنم یا اسفانی.
گرفتاری از تدات بشم. بازی یعنی چه؟
معمولا بازی مثل شطرنج، بازی مثل
بوده. بازی ها زیاد آشنا نیستم، ولی بچه ها بگن بیان یه بازی دست جمعی انجام بدیم. با فامیل حال زیاد نم، ولی با دوستان، با بچه های کوچیکتر از خودم که خیلی کوچیکترن خواهرزادام، آره بازی میکنم.
اینا چقدر توی صمیمی شدن شما و دوستاتون یا اقوام به هر حال توی دور همی های صمیمیتون تاثیر داره؟
100% خیلی تاثیر داره. بیشتر با هم هستیم، خوش میگذره.
فکر می‌کنید اینکه جوانای ما تو دور همیاشون یه سری بازی‌های خلاقانه انجام بدن چقدر تاثیر داره توی زندگیشون، توی روابطشون، صمیمیتشون؟
خب خیلی خوبه توی روابطشون، بعدها مسلماً تو زندگیشون هم اثر خوبی داره.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. شنونده اتاق فرهنگ هستید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، گفتگو میکنم امروز با میهمان ارجمند برنامه‌مون، جناب آقای محمد مهدی جهانی، مدیر تولید گروه بازیسازی بابورکا و فعال در زمینه بازیهای رومیزی. امروز قرار هست در این گفتگو پیرامون کسب و کارهای صنعت بازی‌های رومیزی صحبت بکنیم و قدری به مسائل مربوط به این زمینه بپردازیم. خدمت آقای جهانی سلام عرض میکنم و گفتگو رو با شما شروع خواهیم کرد.
سلام دارم من خدمت شما و ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا درباره بازی رومیزی صحبت کنیم.
خواهش میکنم. آقای جهانی، چطور شد که این ایده به ذهنتون رسید و وارد بازی سازی، اون هم بازی رومیزی شدید؟ و دوست داریم ما و شنوندگان اتاق فرهنگ بدونیم از کجا احساس نیاز کردید که شما میتونید یک راهکار خوب در این زمینه ارائه کنید.
خب اتفاقی که درباره ما افتاد این بودش که هر کدوم از اعضای ما به صورت جداگانه داشتن روی این زمینه کار میکردن، حالا یا صرفا علاقمند بودن یا حالا داشتن توی حوزه‌ای که مربوط به بازی رومیزی میشد یه فعالیت جداگانه انجام میدادن. من خودم معلم بودم و توی فضای مدرسه‌مونم شیوه آموزشیمون به شکلی بود که با بازی تدریس رو انجام میدادیم. به اقتضای کاری که انجام میدادیم از بازی رومیزی من بعضی اوقات استفاده میکردم و از اون طرف هم تأثیرش رو توی اون همکاری، توی جمع شدن بچه‌ها میدیدم. دوستان دیگه‌مون هم تو فضای خانواده‌شون همین تجربه رو داشتن، یعنی خودش یک بچه‌ای داشته که دوستانمون و دغدغه این که اون دور همیه رو به وجود بیاره با فرزندش، دغدغه این که بتونه اون فضایی رو ایجاد کنه که با بچه‌اش تعامل داشته باشه رو توی بازی رومیزی اجرا کرده.
چقدر الان این کم شده، یعنی فعالیت دقیقا. اغلب ماها در زمینه محصولات دیجیتال خیلی کم رنگ کرده این دوره هم نشستنا و صمیمیت ها و
دقیقاً همین بود.
از اون فضای اصیل ایرانیمون شاید یه مقداری دور شدیم، یه مقداری ما رو وارد فاز جدیدی از سبک زندگی کرده که فکر میکنم راهکار شما داره عکس این مقوله رو رقم میزنه.
اتفاقی هم که افتاد، من خودم وقتی بازی رومیزی که حالا داشتم، مدل های خارجی یا مدل های ایرانی که قبل از اینم تولید شده بود توی خانواده تست میکردم، قشنگ نتیجهش رو میدیدم و این رو میدیدیم که خب اعضای خانواده ما که بعضی وقتا همه سرشون توی موبایل هست، بعضی وقتا حتی با هم بعضیا ارتباط ندارن، حالا نشستن دارن با هم دیگه بازی میکنن، 7-8 نفر نشستن کنار هم، اون قضیه داره به وجود میاد، اون دور هم جمع شدن، اون جمع بودنه داره شکل میگیره. این انگیزه اولیه ما بود و خب این انگیزه اولیه باعث شد گروه تشکیل بشه. وقتی گروه تشکیل شد برنامه‌ریزی صورت گرفت که این اتفاق بیفته و صرفا ما بازی رایانه‌ای نداشته باشیم، یک چیزی به نام بازی رومیزی ترویج پیدا کنه و توی خانواده ها به وجود بیاد و اجرا بشه.
و شروع طراحی راهکارتون رو دوست دارم بدونم از کجا بود؟ اینکه آیا رفتید یک نمونه خارجی رو کپی کردید و وارد بازار کردید، یا اینکه روی بومی سازیش و روی اینکه ما بتونیم اون فرهنگ اسلامی ایرانی که توی زندگی داریم رو توی یک بازی هم تجربه بکنیم، چیزی که من خیلی کمرنگ میبینم توی بازی‌های آنلاین، در حالی که غنای فرهنگی ما میطلبه که یک سناریوی مناسبی ساخته بشه. شما چطور طراحی راهکارتون رو انجام دادید؟
این موضوع خودش یه ریسک بزرگ بود، یعنی خطری که ما تو این قضیه کردیم هم این بودش که وقتی میخوای یه محصول خارجی رو شما کپی کنی و برداری بیاریش ایرانیش کنی، یه بازتاب منفی احتمال داره از بعضی مخاطبهایی که این بازی رو دیدن شکل بگیره. ولی خب وقتی یه محصول کاملا ایرانی داری، خب این موضوع وجود نداره و باید طراحی صورت بگیره. ما از هر دوتاش استفاده کردیم، یعنی هم بازی بود که خودمون داریم طراحی میکنیم و میاریم به محصول و شکل میدیم، تولیدش میکنیم، هم محصولی بود که از روی بازی خارجی برداشته شده بود. اما خب وقتی محصول خارجی رو میاری، بر اساس اون سلیقه ایرانی باید طراحیش کنی. نمیتونی بگی که این بازی خارجی رو من میارم صرفا میذارم روی میز و میگم خب حالا بیا اینو بازی کن و ازش لذت ببر. وقتی داری یه محصول رو به عنوان محصول ایرانی معرفی میکنی، باید تغییرات هم توش ایجاد کنی. این تغییر میتونه تو داستان بازی باشه، میتونه تو گرافیک بازی باشه، میتونه توی روند اجرای بازی هم حتی بعضی وقتا تغییر به وجود بیادش و چیزهایی رو به بازی اضافه کنه یا کم کنه. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق بیفته و اون تغییرات به وجود بیاد و اون فضای ایرانی به بازی وارد بشه و صرفاً یک بازی خارجی نباشه.
ما در این برنامه پیرامون بازی‌های رومیزی و کسب و کارهای این حوزه صحبت می‌کنیم. گفتگومون رو با محمد مهدی جهانی ادامه میدیم. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
خب شنونده اتاق فرهنگ هستید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، گفتگو میکنم بر این برنامه با جناب آقای محمد مهدی جهانی، فعال در زمینه بازی‌های رومیزی. آقای جهانی، برای شروع یک کسب و کار در حوزه بازی و در حوزه بازی‌های رومیزی، معمولاً تصور بر این هست که ما باید یک سرمایه‌گذاری اولیه، یک تیم تخصصی، یک در واقع سناریوی مشخص داشته باشیم. مجموعه شما با چه سرمایه گذاری وارد این بازار شد؟ من میخوام بدونم نقطه شکلگیری کسب و کار، اینکه چه تخصصهایی رو توی تیمتون دوره هم جمع کردید و با چه سرمایه گذاری کارتون رو شروع کردید، این رو قدری برامون بیشتر صحبت کنید.
در مورد سرمایه گذاری اولیه، یک بخشی از سرمایه از پس انداز و اون اندوخته که از قبل داشتیم تأمین شده بود، اما اون میزان پولی که جمع شد کافی نبود، پس ما مجبور بودیم یه ترفندی به کار ببریم و یک راهبردی داشته باشیم که بتونیم سرمایه‌مون رو جمع کنیم. به جمع سپاری جمعی فکر کردیم و اینکه بازی رو به صورت پیش فروش توی سایت هایی قرار بدیم و از طریق اون پیش‌فروشی که تو بازی انجام میشه و معرفی بازی که تو رویدادهای مختلف انجام میشد و مردم میمدن بازی میکردن و اگر خوششون میمد میرفتن قبل از اینکه بازی به بازار بیاد خریداریش میکردن، یه سرمایه رو جمع کنیم. شاید یک سوم از سرمایه‌مون رو به این شکل جمع کردیم.
چقدر پیش‌فروش موفق بود؟
ما 100% موفق بودیم. 111% البته شدش.
یعنی از اون عددی که فکر می‌کردین قدری هم بیشتر تونستیم.
مثلا تونستیم یکی از شرکت‌هایی که می‌خواست بازی رو به عنوان هدایا اهدا کنه و قبل از اینکه بازی بیاد به بازار ما متقاعدش کنیم که بازی رو خریداری کنه و از طریق اون سایت خریداری کرد و اون هزینه‌اش به ما رسید تا بتونیم بازیمون رو تولید کنیم.
معمولا شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در صنایع خلاق و صنایع فرهنگی با چالش بازاریابی و چالش معرفی محصولشون به جامعه هدف روبرو هستن. شما چطور این چالش ها رو باهاش روبرو میشین و چه برنامه‌ای برای مشخصاً ورود محصولتون به بخش بازار و بازاریابی محصول دارید؟
یه بحثی که وجود داره تولید محتوا هستش. این تولید محتوا رو بعضی وقتا خود ما انجام میدادیم. تولید محتوا به این معنی که ما اولا بازی رومیزی رو باید معرفی کنیم، یعنی بازی رومیزی انقدر شاید هنوز شناخته شده نیست. خیلی ها هنوز فکر می‌کنن منچ بازی رومیزیه، راز جنگل بازی رومیزیه،
واقعا همینطوره،
ولی واقعا چیزی فراتر از اینه بازی رومیزی. یعنی ما تو عصر شکوفایی بازی رومیزی هستیم که حالا توی ایران جریانی که راه افتاد توی این 3-4 سال اخیر، من خیلی خوشحالم ما هم بخشی از این جریان بودیم و خیلی گروه های دیگه که واقعا کمک کردن، باعث شد کلن بازی رومیزی شناخته تر بشه. کافه هایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن این بازی معرفی میکنن، گروه های رسانه‌ای که دارن بازی ها رو معرفی میکنن، بازی های ایرانی رو مخصوصا بعضی گروه ها صرفا دارن میفروشن، یعنی فروشگاه هایی هستن که فقط بازی ایرانی میفروشن و این خیلی خوبه. اینکه در حالی که بازی خارجی که شاید خیلی استقبال ها ازش بیشتر باشه، البته فقط قیمت باعث بشه تاثیر بذاره، ولی خب باز هم مخاطب خیلی وقتا ذهنش میره که من خارجی ها رو بخرم، اما خب فروشگاهی هستن که صرفا دارن تبلیغات میکنن روی این بازی. از اون طرف رویدادها، برنامه هایی که برگزار میشه، آدم ها میان دور هم جمع میشن. همین الان تو تهران شاید آخر هفته ها یک شنبه ها بعضی وقتا من میدونم تو بعضی کافه ها رویدادها هست که آدم هایی که همون نمیشناسن میان توی این رویداد شرکت میکنن و کنار همین بازیگر آره به بهانه بازی رومیزی میان کنار هم جمع میشن و خود این گستردگی که داره به وجود میاره تو تبلیغ بازی رومیزی باعث میشه ما بازارمون رو کم کم پیدا کنیم. یه بخشش خودمون انجام میدیم، یه بخشش گروه های دیگه که دارن به صورت همافزایی در کنار ما کمک میکنن.
آقای جهانی، چقدر این بازار رو مناسب میدونید؟ در واقع بازار بازی های رومیزی رو در کشور چطور ارزیابی میکنید و چقدر رقبای فعالی کنار خودتون دارید؟ و اطلاع ندارم، میخوام قدری راجع به رقباتون و اینکه جامعه مخاطبینتون رو تو چه حدودی ارزیابی کردین برامون بگید.
خب پیش از اینکه ما شروع کنیم گروهای بودن، یعنی گروهای بودن که داشتن فعالیت میکردن و خوب هم بعضیاشون حتی داشتن فعالیت میکردن و اون سبک جدید بازی رومیزی رو معرفی کرده بودن.
درسته.
ولی به مرور زمان این گروها دارن بیشتر میشن. از یک طرف من میتونم بگم خیلی خوبه که داره این اتفاق میفته، ولی از یک طرف هم یه سری نگرانی های به وجود میاره واسه کسایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. با اینکه شورای هم ما تشکیل دادیم در روی موضوع صحبت میکنیم و همکاری داره صورت میگیره، اما خب وقتی که نگاه تخصصی خیلی بهش نباشه و صرفا بحث مادی و اقتصادیش مطرح میشه، یه ذره از جریان فرهنگی خارج میشه و این اتفاق بد است. در کل الان شاید بشه گفت تعداد زیادی هستن شرکتایی که دارن، شاید 15 شرکت هستن که مثلا شاید دارن تو این زمینه، من عدد دقیقی ندارم، ولی خب هستن که دارن فعالیت میکنن، بعضیشون محصولات خیلی خوبی هم دارن میدن و واقعا به عنوان رقیب جدی میشه در نظر گرفتش.
در این برنامه نشنیدنی هایی رو در حیطه بازی های رومیزی میشنویم از زبان محمد مهدی جهانی، فعال در این حوزه، و دعوت میکنم حتما تا پایان برنامه شنونده اتاق فرهنگ باشید.
شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
امروز در برنامه اتاق فرهنگ پیرامون بازی رومیزی با هم صحبت کردیم و گفتگومون رو تو بخش پایانی با محمد مهدی جهانی داریم ادامه میدیم. آقای جهانی، توی کسب و کار بازی سازی معمولا ما چالش هایی رو پیش رو داریم، مخصوصا ساخت بازی رومیزی. از چالش هایی که تونستید حلش بکنید و تونستید بهش غلبه بکنید برامون صحبت کنید. راهکارهایی که استفاده میکنید برای برطرف کردن این آیتم ها رو به همون بگید تا توی بخش بعدی من دو تا سوال خیلی مهم ازتون بپرسم.
زمانی که تیم ما تشکیل شد هیچ کدوم ما تخصصی در زمینه تولید به اون معنی نداشتیم. یه تصمیمی گرفتیم که هر کدوم توی یک بخشی خودمون رو ارتقا بدیم و یکی کار گرافیکیشو تقویت کنه توی زمینه که میتونه، یک نفر بحثای مدیریتیشو تقویت کنه، یعنی سعی کردیم که دانش خودمون رو بیشتر کنیم. شاید این اتفاق باعث شدش که ما تو زمانی که با مشکلات و چالش‌ها روبرو می‌شدیم بتونیم از پسش بر بیایم، یعنی چون تجربه قبلی وجود نداشت در مواجهه با اتفاقه باید یه راهکاری به کار می‌بردیم. تو زمینه چاپ ما خطا زیاد داشتیم، یعنی آزمون و خطایی که تو چاپ بود درسته. به دلیل ناشناخته بودن واسمون خیلی خاص بود. الان هم مثلا بعضی از افراد که میان از من سوال میپرسن میگن که ما میخوایم تولید کنیم، من سعی میکنم همیشه بهشون بگم اون اتفاقهای خیلی ریزی که توی چاپ شاید باعث میشه خطا انجام بدن، چون اوج کار بازی رومیزی توی کاغذ و چاپ هستش و همون خطاها شاید کارشون رو خراب بکنه. بعد از اون شاید بازاریابی بود، یعنی خب بازار شما رو نمیشناسه، به شما اعتمادی توی بازار وجود نداره، یک بازار عمومی وجود داره دیگه، صرفا ما با شاید مثلا یه عده تخصصی که روبرو نیستیم، با یک سری افرادی هم روبرو هستیم که شما رو تا حالا ندیدن، برند شما رو تا حالا ندیدن.
معمولا اساتید بازاریابی وقتی که شما با یک بازار انبوه روبرو هستین گاه پیشنهاد میدن که از یه گوشه بازار ورود کنیم و محصول رو معرفی بکنیم.
دقیقا ما هم همین کارو کردیم،
از یه گوشه و کوچه گوشه ای از بازار نامزد بود.
به ما توصیه میشدش که مثلا با پخش کننده های خیلی بزرگ کار کنید، ولی خب ما خودمون هم صلاح نمیدونستیم. با همون قصه ای که شما میگید از یه گوشه بازار باشه میگیم، ما با یک پخش کننده ای که شاید نسبت به پخش کننده های دیگه اینقدر مطرح نبود شروع کردیم کارمونو و در کنار هم رشد کردیم، یعنی شاید محصول ما به لطف اونها دیده شد و اونها هم به لطف محصول ما شاید دیده شدن، اینجوری من میتونم بگم. و خب خدا رو شکر بعد از اون اقبال عمومی به وجود اومد، یعنی پخش کننده های دیگه، کسای دیگه که دارن تو این حوزه فروش انجام میدن، فروشگاه ها به ما تماس میگرفتن که آقا بازیتون رو واسه ما بیارید، ما میخوایم مخاطب، یعنی پیدا کردن، آره استقبال پیدا کردن و همون گوشه بازار به نظرم بهترین راه حل است.
بسیار عالی. و امروز حال و روز کسب و کار چطوره؟ تو چه وضعیتی قرار دارین؟
امروز ما تو چاپ دوممون هستیم، یعنی بازی هامون دو عنوانش چاپ دومش انجام شده، یه عنوان دیگهش تا آخر تابستون میاد.
هر چاپ معمولا با چه تیراژی عرضه میشه؟
تیراژ اول اون کم بود، تیراژ اول اون 1000 بود از هر عنوان با توجه به سرمایه که کمتر داشتیم، ولی الان رفتیم روی 3000. یعنی توی صنعت چاپ کلن چون عدد 3000 عدد کفشون هست و اینجوری الان ما داریم کار میکنیم.
محمد مهدی عزیز، آینده کسب و کار بازی رومیزی رو چطور میبینی و چقدر امیدوار هستی به این بازار؟ امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خب چالش های خاص داخلی و خارجی وجود داره، مخصوصا چالش ها در حوزه فرهنگ، و من میخوام از زبون خودت بشنوم که آینده رو تو این زمینه چطور ارزیابی
من میکنم. کلن آدم امیدواری هستم، ولی چیزی که دارم میبینم، انگیزه که تو بعضی از افراد دارم میبینم، طراحای خوبی ما تو کشورمون داریم، یعنی آدمهایی رو داریم که در حد به نظر من یک طراح بازی رومیزی خارجی دانش دارن، کار دارن میکنن. چند وقت پیش یه ایده بازاری برگزار شد از طرف کانون پرورش، من رفتم اونجا سر زدم، واقعا عنوان‌های خوبی اومده بود از بازی‌های رومیزی و فکر کنم چند تا از بازی‌هایی که برتر شدن از همون بازی رومیزی بودن. یا یه سفری به مشهد داشتم، واسم خیلی عجیب بود که یک شخصی توی مشهد داره یک بازی رومیزی می‌سازه با چه کیفیت فوق‌العاده‌ای، و من به خودشم گفتم، گفتم واقعا من وقتی اینو می‌بینم امیدوار میشم به این اتفاق. خودمونم واقعا برنامه‌مون هستش که همین افرادی که دارن طراحی می‌کنن رو جذب کنیم، چون اصلا که الان هم داریم باهاشون کار می‌کنیم با چند تاشون، که بتونیم بازی‌های رومیزی که 100% ایرانی هستن، با فرهنگ خودمون هستن و با اون ساختار خودمون تنظیم شدن رو بسازیم و وارد بازار کنیم.
شنونده بخش پایانی گفتگوی امروز ما هستید با جناب آقای محمد مهدی جهانی. توصیه‌تون به شنوندگان اتاق فرهنگ چیه؟ اون کسانی که دوست دارن کسب و کار داشته باشن، زندگی کارآفرینی رو تجربه بکنن و میخوایم از زبون کسی که یک جوان فعال خوشفکر این فعالیت رو شروع کرده بشنون و در واقع توصیه شما رو چراغ راه قرار بدن.
من دو تا نکته فکر کنم باید بگم. اینکه ما توی این مسیری که داریم راه میریم از دادن اطلاعات به دیگران نترسیم. یه زمانی هست اون اطلاعات واسه ما میشه ارزشمند، تجربه ماست و ما آزمون و خطامون رو کردیم، به دست آوردیمش، و حالا یه گروهی دیگه دارن شروع میکنن، ما میتونیم اینو در اختیار اونها هم قرار بدیم. ولی به نظر من اطلاعات و اون تجربه های ما چیزیه که باز زکاتشو داد به قول معروف، بعد در اختیار دیگران قرارش.
چقدر نگاه جالبی. بله
من فکر می‌کنم که یکی از تلاش‌های گروه ما همین بوده، من خوشحالم که این اتفاق واسم افتاد. موضوع دومی هم که وجود داره اینه که من دغدغه‌مندی رو والاتر از سود بردن میدونم. شعار نمیخوام بدم و واقعا میگم اینو، به نظر من باید شما به سود مالی و کسب و کارت فکر بکنی. بله. اما توی وقتی چنین فضای فرهنگی میخوای وارد بشی که داری مخصوصا با کودکان بیشتر رو برمیشه. بله. نوجوان ها بیشتر رو میشه، حالا بزرگ سال ها هم مخاطب ما هستن، خب مخاطب کودک و نوجوان بیشترن، دغدغه مندی فرهنگی وقتی وجود نداشته باشه خیلی آسیبش بیشتره، و به نظرم از دغدغه مندی فرهنگی باید شروع کرد، بعد به سود اقتصادی هم رسید، نمیگم اون رو نادیده گرفت، ولی اون والاتر از اون یکی است.
خیلی خوشحالم و امروز انرژی گرفتم که میزبان جناب آقای محمد مهدی جهانی، یکی از فعالان کسب و کارهای عرصه فرهنگ بودم، و امیدوارم که در ادامه مسیر حرکتی شما هم در زندگی فردی و هم در زندگی شغلی سراسر شادکامی و موفقیت ببینیم، و تشکر میکنم از اینکه در اتاق فرهنگ حضور داشتید.
منم ممنونم از شما و از کسایی که این برنامه رو میشنون. میخوام همین الان که برنامه تموم شد یه جستجو تو اینترنت بکنن کلمه بازی رومیزی رو و ببینن که با چه دنیای گسترده‌ای روبرو هستن.
درود بر شما. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانشبانیان، به همراه سرکار خانم حقوردی تهیه کننده ارجمند برنامه و خانم صابری صدا بردار، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. شنونده برنامه های آتی اتاق فرهنگ باشید.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما دوستان عزیز شنونده همسفران گلی که همراه ما هستید. الان در شهرستان سقز هستیم، واقع در استان کردستان. اومدین در مقابل مسجد دومناره، در به ورودی مسجد بسته است، اما بنای قدیمی با ساروج و آجر و کاشی‌های به رنگ زرد و آبی و فیروزه‌ای هستش. دومناره قدیمی هستش که بعضی از قسمت‌هاش ترک برداشته شده و قسمت‌هایی هم با قلب سنگ‌های بسیار بزرگی ساخته شده و سیمان کشیده شده. در به ورودی آهنی هستش که به رنگ قهوه‌ای رنگ شده و خیلی زیبا طراحی شده. اثری که هستش به نام مسجد دومناره قدمتش به دوره افشاریه برمیگرده، واقع در محله میان قلعه شهر سقز هستش. مسجد دومناره سقز واقع در محله میان قلعه سقز در دامنه یگان تپه تاریخی داخل شهر، یعنی در نارین قلعه، در واقع در بافت قدیم شهر، در خیابان امام خمینی یا خیابان شهربانی قرار گرفته. این مسجد در محیطی آزاد ساخته شده که از هر طرف بازه. از طرف شمال محدود به یه تپه قلعه قدیم نارین قلعه و خیابان امام و از طرف جنوب به محوطه باز حوضخانه راه داره. در جهت غرب به یک گذرگاه 4 متری و از طرف شرق نیز به یک کوچه 1 متری محدود میشه. این مسجد در سال 1178 با شماره ثبتی 2600 جزء آثار ملی کشور به ثبت رسیده. ارزش تاریخی این مسجد دومناره، بنای مسجد طبق روایات محلی به زمان شیخ حسن مولاناباد از عرفای حکیم ریاضیدان مشهور عصر افشاریه برمیگرده. هنگام عزیمت نادرشاه افشار در منطقه سقز که عبور کرده، طبق درخواست شیخ حسن مولاناباد برای ساخت مسجد برای اهالی شهر سقز، نادرشاه دستور ساخت این مسجد رو در بافت قدیم شهر داد. در حال حاضر نیز برخی از اهالی منطقه به این مسجد شیخ حسن مولاناباد میگویند. از دلایل صحت این مدعا این است که در این سفر نادرشاه دو عصای مرصع و یک سفره منقوش زیبای چرمی را به شیخ حسن هدیه میده. این وسایل در حال حاضر در قریه مولاناباد که در آرامگاه این عارف عالی رتبه در آن قرار گرفته و نگهداری میشه. همچنین یک جلد قرآن مجید خطی در مقبره شیخ حسن وجود داره که تاریخ آن به اواخر دوره افشاری دلالت داره. با توجه به کاشیکاری های این مسجد که بیشتر مربوط به اواخر افشاریه و اوایل زندیه هستش، خصوصیات اون دوران رو داره که میتوان به طور قطع مطمئن شد بنا مربوط به دوره افشاری است و در دورانهای بعدی مرمت شده و تعمیرات جزئی در آن صورت گرفته. روایت دیگر ساخته این مسجد به دست شیخ حسن کاکه سوری از سادات وزمله میباشد. خیلی زیبای محله قدیمی هستش که واقع در یگان تپه تاریخی که میتونید دوستان عزیز حضور پیدا کنید و از این مسجد قدیمی دومناره بازدیدی به عمل بیاری که در مرکز میدونم در یک سمتی هم حمام تاریخی هاش ساله هستش. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته